مخالفتی نداره، خصوصا نکته وقتی میگیم نقد منصفانه هستش، آزادی مطبوعات مورد حمایت ماست و حتما معتقدیم این آزادی رسانه و آزادی مطبوعات به نفع کشور و به نفع مردم عزیزمون هست.
معاون اول قوه قضاییه گفت دشمن به دنبال مقابله با امر به معروف و نهی از منکر است، اما ما نباید از این موضوع نگران باشیم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت دشمن به دنبال رواج بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه است تا پایبندی مردم را بکاهد، ولی ما نباید منتظر دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای برخورد باشیم. معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد همه باید بدون هیچ نگرانی و ترسی در برابر هنجارشکنی ها بایستیم. 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 4 خرداد پایان می‌یابد. علاقمندان تا روز شنبه فرصت دارند از این نمایشگاه در مصلی امام خمینی بازدید کنند. در این نمایشگاه علاوه بر انواع آثار مکتوب قرآنی، قرفه‌هایی نیز برای ارائه اقلام فرهنگی از جمله محصولات عفاف و حجاب دایر است. جدیدترین تفسیر قرآن کریم در شود. مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت فردا در مراسمی در 27 نمایشگاه قرآن کریم از دوره 12 جلدی تفسیر کوثر رونمایی خواهد شد. حجت الاسلام نقدی گفت این تفسیر حاصل 22 سال تلاش علمی آیت الله یعقوب جعفری است.
تفسیر کوثر که در 12 جلد منتشر شده جدیدترین تفسیر قرآن کریم هست که به وسیله دانشمند محترم آیت الله یعقوب جعفری تألیف شده. مهمترین ویژگی تفسیر این هست که قریب 22 سال تألیف این اثر به طول انجام میده و با دقت این کار انجام شده. تلاش شده در این تفسیر مطالب طولانی که خسته کننده است نباشه، مطالب کلیدی وجود داشته باشه، نثر زبان و شیوایی است برای قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و عموم کسانی که علاقمند هستند به ادبیات فارسی خوبی معانی قرآن رو بفهمن به رشته تحریر در اومده. از مطالبی که ایجاد شبهه و اشکال میکنه پرهیز شده. تلاش شده مسائل تفرقه انگیز در اون نباشه، وحدت آفرین باشه و روی هم رفته اثری است نو و بدی که در ماه مبارک رمضان در نمایشگاه قرآن کریم الله در تهران از اون رو نمایی بشه.
رئیس سازمان اوقاف امور خیریه گفت باید از ظرفیت وقف برای تقویت تولید و اشتغال و دور زدن تحریم ها بهره گرفت. حجت الاسلام خاموشی در نشست بررسی طرح‌های نیمه تمام موقوفات قزوین با اشاره به شعار رونق تولید افزود باید در اجرای طرح‌های اقتصادی وابسته به اوقاف از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد و توان و کارایی موقوفات را برای تحقق رونق تولید و اشتغال در شرایط تحریم فعال ساخت. وی افزود ظرفیت‌های مقفول زیادی در کشور وجود دارد که در صورت توجه به آنها فرصت‌های بسیاری برای رونق تولید فراهم خواهد شد. معاون هماهنگ کننده بسیج سازندگی گفت امسال 20,000 واحد مسکونی در قالب طرح جهاد همبستگی ملی برای سیل زدگان کشور ساخته می شود. سردار غلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف افزود این طرح با مشارکت سازمان بسیج سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجرا می شود.
ما با توجه به آمادگی بسیج برای مشارکت در ساخت خانه سیل زدگان با بنیاد مسکن تفاهم‌نامه امضا شد بین صدر خیبر و آقای تابش تفاهم‌نامه امضا شد که ما بتونیم در ساخت 20,000 واحد مسکونی نسبت کشور کمک کنیم و برای این کار قرارگاهی در بسیج شکل گرفته و مأموریت ساخت این 20,000 واحد به سپاه استانی واگذار شده، تقسیم شده و مناطق مأموریتی استانی ما رضایی مختلف کنون در منطق سیرزده مشخص شده و پیگیری‌های زیادی برای فرام کردن مقدمات آماده شده. اشتا از فردا با حضور سرزاق اتوار در استان گلستان و مهندس جمال جار مهان عمرانی و کشور انشاءالله تعالی کلنگزنی شروع احداث 20,000 واحد رو در گلستان خواهیم داشت و داریم که انشاءالله بتونیم با سرعت در حل مرحله بعدی ساخت واحد مسکونی انشاءالله به استخدام کمک میکنیم. البته تفاهم ما اینه که انشاءالله بنیاد مسکن و دستگاه دولتی در بحث فراهم کردن مقدمات همونطوری که تا الان همکاری خوبی وجود داشته این همکاری ها شبه ادامه پیدا بکنن، چون استراس سرعت عمل کار ما برای ساخت برمیگره به میزان واگذاری تسهیلات و فراهم کردن مقدمات ساخت و واگذاری اون زمین مسکونی سرزمین برای ساخت ما که برای این کار الحمدلله پیگیری های خوبی در سطح کشور انجام شده.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ترخیص 7000 تن کاغذ تا هفته آینده خبر داد. آقای صالحی گفت امیدواریم تا اوایل هفته آینده 6 تا 7000 تن کاغذی که در مسیر گمرک است ترخیص فراوانه بازار شود.
همونطوری که مطلعید اصل این مسئله که کاغذ فرهنگی ما در حدود 80000 تن برای کتاب و برای مطبوعات در سال 98 با عرض 4200 انجام بشه خب به تایید نهایی رسید. ابلاغیه این مطلب اول این هفته این ابلاغیه از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شده. گمرک ها موظفن که بعد از این ابلاغ در حقیقت وقتی که ترخیص صورت میگیره هنوز برخی از اینها از اون قسمتی که میخواد مراحل ترخیص نهاییش از لحاظ ارزی انجام بشه و گمرک بیاد خب اتفاق نیفتاده. همین الان من با آقای همتی صحبتی مسئله رو داشتم که سریعتری مراحل انجام بدن. ما امیدوار بودیم که الان که من با شما دارم صحبت میکنم مسئله گمرک ما حل شده باشه. بس به گمرک فقط مربوط نمیشه، به اعتباری که این ابلاغ باید اتفاق بیفته بتونن تامین ارزشون با 4200 انجام بدن. این تأخیری که در یک دو سه ماه گذشته بوده در ارتباط با اینکه ارز 4200 یا نیماییه خب این محموله ها رو متوقف کرده بوده، بخشش مدتی است و بخشش هم توی یک هفته دو هفته اخیر اومده. امیدواریم تا حد اکثر اوایل هفته آینده انشالله اون 6000 تن یا 7000 تنی که در مسیر گمرک انشالله ترخیص شده شو در بازار داشته باشه.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. فرایند ارسال اثر به 11 جشنواره بین المللی فارابی از امروز آغاز شد و تا 31 مرداد ادامه دارد. این جشنواره ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی است و داوطلبان می توانند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره واقع در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند. پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی می توانند آثار پژوهشی خود را پژوهش، کتاب پژوهشی، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد که در 3 سال گذشته انجام شده به دبیرخانه ارسال کنند. آقای میرزایی دبیر جشنواره بین المللی فارابی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت
جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی هست و در 15 گروه علمی که کلی حوزه های علوم انسانی و اسلامی رو پوشش میده تشکیل شده و جشنواره امسال انشاءالله 11 دوره اون رو پیش رو خواهیم داشت. ثبت آثار در سیستم هست و در سامانه جشنواره به آدرس www.farabiaward.ir هست که ما در 4 بخش کتاب پژوهشی، طرح‌های پژوهشی اختتام یافته، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه کارشناسی ارشد در حوزه علوم انسانی و اسلامی دریافت آثار رو داریم. درس بخشی که عرض کردم صرفاً به صورت دیجیتال دریافت میشه و به هیچ عنوان نسخه فیزیکی پذیرفته نمیشه. در بحث کتاب هم ما از باب اینکه بسیاری از مؤلفین فایل اصلی کتاب خودشون رو ندارن به دلایل توتی با ناشرین هست و بحثایی که بالاخره بحث حقوقی که فیما بینشون هست، برای اونها در هر دو حالتش امکان پذیر هست برای بخش کتاب که هم میتونن در سامانه اگر فایل رو دارن بارگذاری کنن و در غیر این صورت صفحه اول و شناسنامه اثر رو و فهرست رو در سامانه ثبت میکنن و نسخه فیزیکی رو همزمان به دبیرخونه ارسال میکنن.
4 مرکز جامعه اهدای خون تهران در شبهای قدر فعال هستند. اداره کل انتقال خون استان تهران اعلام کرد در شبهای قدر علاوه بر مرکز وصال شیرازی، 3 مرکز تهران پارس واقع در ضلع غربی پارک پلیس، ستاری واقع در بزرگراه ستاری، ورودی باغ فیض و شهر ری واقع در خیابان شهید کریمی شیرازی فعال هستند. ساعت کاری ادارات دولتی در روزهای پس از شبهای قدر کاهش می‌یابد. بر اساس مصوبه هیئت وزیران و مطابق روال همه ساله فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای شنبه و چهارشنبه 4 و 8 خرداد برابر با 19 و 23 ماه مبارک رمضان با 2 ساعت تأخیر آغاز می‌شود. دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک در نامه‌ای به رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام کرد به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا کودکان سیل زده ایران از دریافت کمک‌های بین‌المللی محروم شدند. آقای عباسی در نامه‌ای به رنات وینتر درخواست کرد تا اثر تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا بر نقض حقوق کودکان ایرانی را به طور جدی بررسی کند. آیین پایانی دومین رویداد ملی ایده ی آزاد اسباب بازی 27 خرداد با حضور تولید کنندگان و دست‌اندرکاران صنعت اسباب بازی برگزار و صاحبان ایده های برتر تجلیل می شود. مدیر کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت یکی از اهداف این رویداد ملی شناسایی و کشف استعدادهای جوان در حوزه طراحی اسباب بازی ایرانی است. مرکز سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون از سال 1361 تا کنون نزدیک به 300 محصول طراحی و تولید کرده است. آمار تصادفات جاده‌ای در نوروز امسال بیش از 13% نسبت به نوروز 97 کاهش داشت. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در ایام نوروز امسال استان‌های خراسان رضوی با 72 و سیستان و بلوچستان و کرمان هر کدام با 71 فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با 3 و 4 محال و بختیاری با 9 فوتی کمترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشتند. سازمان ثبت احوال گفت کارت‌های ملی قدیمی از پایان فروردین امسال فاقد اعتبارند. آقای ابوترابی در خصوص آخرین وضعیت کارت ملی هوشمند گفت از جمعیت 60 میلیونی واجد شرایط تا امروز برای 45 میلیون و 293 هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده و بین 8 تا 10 میلیون نفر هنوز مراحل تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند خود را انجام ندادند. رئیس دفتر رئیس جمهور گفت زیرساخت‌های دولت الکترونیک فراهم شده و پهنای باند کافی در دسترس است، ولی برخی وزارتخانه‌ها نتوانستند این کار را انجام دهند. آقای واعظی ابراز امیدواری کرد در سال جاری شاهد گسترش دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف باشیم. و معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. آقای شیرزاد درباره آمادگی کشور برای مقابله با شرایط بحران در بخش کشاورزی و غذا افزود نگرانی در بخش تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع در ستاد اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 14 دقیقه بامداد زمان اذان صبح فردا ساعت 4:20 دقیقه و طول آفتاب ساعت 5:59 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی کنید نباید تعطیل می شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای متعال خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند شنوندگان بزرگوار سلام و شب بخیر عرض میکنم. با تقدیم برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی و ممنون که ما رو همراهی میکنید در این برنامه. زن شیرین پارسی که همون زبان مادری ما هست، مجموعه ارزشمندی شامل پارسی باستان، کتیبه ها و سنگ نوشته های قدیمی با خطوط میخی و پارسی میانه یا پارسی دری هست که این یکی از بهترین سرمایه های ملی ما هست. این امانت گرانبها در واقع میراثی هست که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده و طبیعتا هر کدوم از ما برای حفاظت از اون نقشی داریم، چه حال حقیقی چه حقوقی. اهمیت موضوع از اون زمان بیشتر میشه که حماسه سرای باستان فردوسی میگه که عجم را با اون بها داده و قدر و قیمت بهش بخشیده. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی.
عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن متو تعریب میکنند. این خوبه، این خیلی خوبه. ما این کارو نمی کنیم. ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لهجه. ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها، مثلا گاهی اونجا کمیسیون کمیته چند نفر بودن از آقایون تحصیلگردهای فرانسه بودن، کمیسیون نمیدونی کمیسیون فایده نداشت، کمیسیون باید بگن که به لهجه فرانسوی نزدیک باشه، کمیتی مثلا. این چه لزومی داره؟ من گفتم ما میتونستیم مثلا همطور که عربا وقتی که تلویزیون آمد، تلویزیون گفتن تلفاز، تلفاز یه ترکیب عربی، یک به اصطلاح شکل عرب، ساخت لغت عربی است، مرحاض، تلفاز، تلفاز، تلفاز. ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون یه شکل فارسی داره، رادیان، رادیان. ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا، مگه حالا ممکنه به ندرت یه چیزی پیدا بشه. ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت. این کارم نکردیم مرتب هم تو هی عرض کنم که الفاظ دخیل، کلمات دخیل وارد میشه در چیز، به هم تو هی تکرار میشه توی مطبوعات، مینویسن توی نمیدونم رادیو تلویزیون تکرار میکنن، توی کتاب ها مینویسن، توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست، تو فضای مجازی مینویسن. من نگرانم.
بله، رهبر معظم انقلاب اسلامی 30 اردیبهشت ماه 98 در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در دیدار با جمعی از استادان زبان و ادب فارسی و شاعران جوان و پیشکسوت در خصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند که بخشی از فرمایشات معظم الله را به اتفاق شنیدیم. اما آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم امروز یه مطلبی را گفتند و گفتند که شورای نگهبان بر اساس اصل 15 قانون اساسی از زبان فارسی پاسداری می‌کند. دعوت کردیم از آقای دکتر که امشب ما را همراهی بکنند در این برنامه، راجع به این موضوع بیشتر باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر کدخدایی سلام بر شما، طاعات عبادت قبول، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی همکاران گرامی و آرزوی قبولی طاعات عبادت همه عزیزان و مردم شریف و دیندار کشور عزیزمون ایران رو دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اصل 15 قانون اساسی در خصوص زبان فارسی مطلبی رو عنوان کرده که حضرت عالی این نکته فرمودین.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همون که اشاره فرمودید، اصل 15 دو مطلب رو مطرح کرده که در صدر اون اشاره شده است که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی. بله. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی نیز باید با این زبان و خط باشد. این قسمت اولش هستش که معمولا ما در شورای نگهبان علاقه کارمون هست.
بله.
چون در متونی که برای ما ارسال میشه، حالا چه در مصوبات مجلس محترم یا مصوباتی از هیئت محترم وزیران ارسال میشه، مخصوصا در حوزه های فنی و تخصصی، الفاظ غیر فارسی و الفاظی که واقعیتش اینه که در جامعه و زبان عامیانه همچنان در واقع فهمش دشوار هست زیاد مشاهده میشه و خب طبیعتا ما هم به استناد از 15 قانون اساسی این ایراد رو مطرح میکنیم که دوستانم در مجلس عموما حالا بر اساس ملاکی که فرهنگستان زبان فارسی ترجمه هایی رو داره بر اساس این واژه فارسی رو میده. در همین قانون انتخاباتی اخیراً اعلام شد، ما دو مورد ایراد اصل 15 رو داشتیم. یکی واژه پلاکارد بود که زیاد استفاده شده و یکی واژه ایده که حالا شاید خیلی ایده برای مردم هم خیلی متعارف شده باشه، ولی به هر حال آقایون اعلام کردن که اینها هر دو مغایر اصل 15 هستش. و واقعیت هم اینه که الان که رهبر معظم انقلاب هم تاکید فرمودن، ما اگر پاسداری نکنیم رفته رفته این زبان اصالتش رو از دست میده، مخصوصا در فضای مجازی که حالا دیگه همه سر و کار دارن و میبینن که ما بسیاری از واژه‌هایی که افراد و کاربران استفاده میکنن متاسفانه غیر فارسی است یا معادل نداره یا معادل هایی داره که ترجیح میدن معادل مثلا خارجیش رو استفاده کنن.
درسته، واقعا زبان فارسی انقدر شیرین هست که آقای دکتر وقتی صحبت میکنیم انسان اصلا به وجد میاد. وقتی ما حالا میبینیم کسی فارسی خیلی روان و خیلی با اصالت داره صحبت میکنه، برای همه ما شنیدنی میشه. بارها بارها توی حالا فیلم ها و سریال ها و در واقع متونی که میخونیم و میشنویم، شنیدن زبان شیرین فارسی واقعا لذت بخشه. حالا نکته که هست اینه که طبیعتا قوانین و مواردی که از این به بعد به دست شما میرسه قراره که مصوب نشه، اگرچه فرمودید که یه نیم نگاهی هم به این موضوع داشتید، مسائلی که به شورای نگهبان ارجاع داده میشد
گذشته در واقع مدر، یعنی ایراداتی که عرض کردم خدمتتون
بله.
واژه‌های غیر فارسی در متون قانونی که برای ما ارسال میشه، ما از قدیم این ایراد رو داشتیم، یعنی شورای نگهبان از گذشته همین ایراد رو همیشه داشته است به واژه‌های غیر فارسی. لیکن عرض کردم که در سالهای اخیر چون متون تخصصی زیاد اومده در متون قانونی ما
بله.
و طبیعتاً واژه‌های تخصصی هم زیادتر استفاده میشه، شورای نگهبان هم دقت بیشتری داره و عموماً به هر حال این واژه‌های
آی دکتر بله ما صداتون یه لحظه قطع شد، صداتون رو نداریم آی دکتر.
الان صدا من نداریم.
بله بله الان صدا خوب، الان صداتون داریم.
بله خواهی میکنم. عرض میکنم که از گذشته همین وضعیت بوده و شورای نگهبان این مراقبت رو داشته، ولی در سالهای اخیر به دلیل استفاده بیش از اندازه از واژه‌های تخصصی در متون قانونی طبیعتاً دقت شورای نگهبان هم بیشتر شده و ما عموماً در هر متنی که برای ما ارسال میشه
بله.
معمولا یکی دو مورد از این واژه‌های غیر فارسی هستش که مواجه با ایراد اصل 15 هم میشه.
بله بسیار خب، همه ما در واقع وظیفه داریم نسبت به این موضوع دکتر کدخدایی، حالا چه شخصیت حقیقی چه شخصیت حقوقی، باید تلاش بکنیم که از این به بعد عرضم به حضور شما که در خصوص استفاده از واژگان فارسی دقت بیشتری بکنیم. فرق نمیکنه، ما هم توی اجرای برنامه ها طبیعتاً بعضی موقع ها ناخواسته از یک سری واژه های استفاده میکنیم، از مردم میخوایم به ما هم تذکر بدن اگر که همچین واژه های شنیدن، ما هم انشالله به دیده منت و سعی میکنیم که رفع کنیم اونها را.
طبیعی سال ما عرض کردم که بیشتر در حوزه های تخصصی، مثلا حوزه های آی تی امروز متاسفانه خیلی این مسئله شروع پیدا کرده است، یا
بله.
تو حوزه های پزشکی زیاد واژه های غیر فارسی استفاده میشه، حالی وقتی که در محاوره استفاده میشه، ولی دیگه در اصلا واقعا جایز نیستش که این واژه های غیر فارسی رو ما استفاده بکنیم و زبان فارسی که الان یک سرمایه عظیم است برای سرزمین ما، الان شما کتب شاعران و نویسندگان گذشته رو وقتی ملاحظه میکنید همش تلاشش این بوده که این زبان فارسی رو حفظ بکنن
بله.
و اون رو به عنوان یک نماد تمدن و فرهنگ ایرانی معرفی بکنن به جامعه ما. حیفه که ما این سرمایه رو به راحتی بخوام از دست بدیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان که امشب همراه ما بودید در گفتگوی بیست. آرزوی موفقیت براتون دارم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. بسیار خب، ممنون که با ما همراهی کردید در این برنامه شنونده بزرگوار. هر ارگان، سازمان یا نهاد یا مرکزی راجع به این موضوع اعلام آمادگی کرد، ما هم خدمتشون هستیم و می‌بینیم و می‌شنویم که چطور می‌خوان این موضوع رو پیگیری کنن راستای حفظ زبان فارسی. و همونطوری که قبلا خدمت شما عرض کردم، تیم در خصوص اجرای ما و برخی از واژگان اگه از ما دیدید حتما ما تذکر بدید که ما می‌تونیم ان شاءالله اون رو اصلاح بکنیم. خیلی ممنونم از همراهی شما، شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
درود بر شما همراهان عزیزم، تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر شبکه رادیویی معارف که اخبار معارفی و گفتگوی 21 رو به سمع شما عزیزان رسوندن. کماکان از پخش شبکه رادیویی معارف در بخش چهارم با افتخار در خدمت شما ایرانیان ارجمند هستیم. دوستان خوبم، یکی از مهمترین پایگاه‌های شیعیان شیفته و عاشقان دلسوخته ی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا، مسجد مقدس جمکرانه، مسجدی که در 6 کیلومتری شهر مذهبی قم واقع شده و بسیاری از شما عزیزان آشنای قدیمی این مکان مقدس هستید. 17 رمضان المبارک سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکرانه و اون چه مسلمه اینه که این مسجد بیش از 1000 سال پیش به فرمان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در بیداری نه در خواب تأسیس شد و در طول قرون و اعصار پناهگاه شیعیان و پایگاه منتظران و تجلیگاه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف بوده. عزیزانی که مایل هستند با تاریخچه مفصل تأسیس مسجد مقدس جمکران آشنا بشن میتونن به پایگاه اینترنتی این مسجد مراجعه کنن. عرض ارادتی هم کنیم از زبان رهبر معذب انقلاب منتظر لولالی به محضر امام عصر سلام الله علیها. دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو، سپندوار ز کف دادم اینان بی تو. ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارق، ز جام عشق لبی تر نکرد جان بی تو. چو آسمان مهالودم ز تنگ دلی، چو آسمان مهالودم ز تنگ دلی، پر است سینم از اندوه گران بی تو. نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق، سر بهار ندارند بلبلان بی تو. لب از حکایت شبهای تار می بندم، اگر امان دهدم چشم خون فشان بی تو. گزارش غم دل را مگر کنم چو امین، جدا ز خلق به محراب جمکران بی تو.
ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید. ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید. در مسجد سهل از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید. در مسجد سهل از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید.
خب اجازه بدید یک بار دیگه تبریک عرض کنم خدمت شما همراهان گرامی. فردا که 17 رمضان المبارک هست، خدمت همتون مجددا تبریک عرض میکنم سال روز تأسیس مسجد مقدس جمکران رو. انشالله که نصیب و روزی همه عاشقان بشه دو رکعت نماز عشق بخونن در این مکان آسمانی و نورانی. دوستان خوبم، 21:30 را از پخش شبکه رادیوی معارف حضورتون اعلام میکنم و با اعلام ساعت دعوت میکنم همراه بشید با برنامه حدیث آفتاب و سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بشنوید در خصوص ماه مبارک رمضان و ضیافت خداوند. 28 دقیقه.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت. خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت. حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکردم که این ضیافتی که شما مؤمنین دعوت برای شدید که ضیافت الله هست، این چی است؟ دعوت شدیم به ضیافت الله و ضیافت الله در عالم ماده عبارت از این است که